سوره مائده. به نام خدای خوب مهربان. مسلمانان، به تمام قراردادهای خودتان پایبند باشید. گوشت دامهای زبان بسته برایتان حلال است، مگر آن دامهایی که نامشان در دو آیه بعد برایتان می آید. البته در حال احرام دامهای وحشی را شکار نکنید. خدا به هر کاری صلاح بداند فرمان می دهد.
در حال احرام حدود 20 کار بر حاجی حرام است، از جمله شکار که البته امروزه به ندرت پیش می آید.
مسلمانان، به اعمال و آداب حج بی احترامی نکنید. احترام اینها را هم نگه دارید. ماه حرام و قربانی های بی نشان و نشاندار و حاجیان خانه خدا که دنبال لطف و رضایت خدا هستند. وقتی از احرام خارج شدید، اجازه دارید شکار کنید. کینه‌توزی اهل مکه، همانها که مانع ورودتان به مسجد الحرام می شدند، وادارتان نکند که به حقوقشان تجاوز کنید. در کارهای خوب و رعایت حقوق دیگران به همدیگر کمک کنید و در سهل‌انگاری و تجاوز به حقوق دیگران به همدیگر کمک نکنید. در حضور خدا مراقب رفتارتان باشید که مجازات خدا شدید است.
4 ماه از سال قمری ماهای محترم هستند و جنگ کردن در آنها حرام است. رجب و ذی‌قعده و ذی‌حجه و محرم. اگر دشمن در ماه محترم با ما بجنگد، جنگیدن با او برای دفاع و تلافی اشکالی ندارد. 4 پایان نشاندار، یعنی 4 پایانی که علامت گذاریشان می کنند تا همه بدانند آنها برای مراسم قربانی حج در نظر گرفته شدند و نباید کاری به کارشان داشته باشند.
خوردن اینها بر شما حرام است. حیوان مرده، خون، گوشت خوک، حیوان حلال گوشتی که با نام غیر خدا سربریده شود، حیوانی که خفه شده یا با کتک خوردن یا پرت شدن از بلندی یا با شاخ زدن حیوان دیگری تلف شده باشد و نیز نیم خورده درندگان، مگر آنکه تا نمرده اند سرشان را ببرید. حیوانی هم که در برابر بت‌ها قربانی شده و گوشتی که با قماربازی تقسیم کرده اید بر شما حرام است. همه این کارها انحراف از دستورهای خداست. البته هر که به گرسنگی شدید دچار شود و به اندازه ضرورت و با بیمیلی مجبور به خوردنشان شود، سهل‌انگاری نکرده، زیرا خدا آمرزنده مهربان است. امروز با انتخاب جانشین پیامبر، دشمنان بیدینتان از نابودی دینتان ناامید شدند. بنابراین دیگر از آنها نترسید و فقط از من حساب ببرید. امروز مجموعه دینتان را کامل کردم. نعمت ولایت را بر شما تمام ساختم و راضیم از اینکه دینتان اسلام باشد.
منظور روز 18 ذی‌حجه سال 10 هجری است که حضرت محمد صلی الله علیه و آله در منطقه قدیر خم و به دستور خدای حکیم حضرت علی علیه السلام را صریحاً به ولایت و جانشینی خود و به امامت و حکومت مسلمانان انتخاب کرد.
از تو می پرسند که چه خوردنی هایی برایشان حلال است. بگو همه ی چیزهای پاک و پاکیزه برایتان حلال است. از صیدی بخورید که حیوانات شکاری دست آموزتان می گیرند. این شکار کردن را از آموخته های خدادادیتان به آنها یاد داده اید. وقت فرستادن حیوان شکاری نام خدا را ببرید. برای تفریح و خوشگذرانی سراغ شکار نروید، زیرا خدا به سرعت حساب رسی می کند. بله، امروز همه چیزهای پاک و پاکیزه برایتان حلال است. هم غذاهای اهل کتاب برای شما حلال است و هم غذاهای شما برای آنها. همچنین با پرداخت مهریه و رعایت پاکدامنی و خودداری از رابطه نامشروع و دوست دختربازی می توانید با بانوان پاکدامن مسلمان و بانوان پاکدامن اهل کتاب ازدواج کنید. البته هر که با سوء استفاده از این راحتگیری در ازدواج با اهل کتاب دچار سهل‌انگاری در اعتقادات و واجبات دینی شود، کارهای خوبش هم هدر می رود و در آخرت نیز سرمایه عمرش را باخته است.
این آیه و آیه 25 سوره نساء، داشتن دوست دختر و دوست پسر را به صراحت نکوهش می کنند. در عوض مسلمانان را به ازدواج سالم تشویق می کنند، از هر نوعی که باشد.
مسلمانان، وقتی می خواهید نماز بخوانید، اول وضوء بگیرید. به این ترتیب که صورت و دستهایتان را تا آرنج بشویید و جلوی سرتان را مسح کنید، روی پاهایتان را هم تا برآمدگی روی پا. اگر جنب بودید، غسل کنید. اگر بیمار بودید و آب برایتان ضرر داشت یا در سفر بودید و آب پیدا نکردید، آن وقت در دو جا با خاک پاک تیمم کنید. بعد از اینکه از دستشویی آمدید یا اینکه با بانوان تماس جنسی داشتید. تیمم اینطور است. دو کف دست را روی خاک بزنید و به پیشانی و پشت دستهایتان بکشید. خدا که نمی خواهد به شما سخت بگیرد، بلکه می خواهد پاکتان سازد و نعمتش را بر شما تمام کند تا شکر کنید. نعمت بزرگ خدا یعنی اسلام را در حق خود فراموش نکنید و نیز تعهدی را که در قبول اسلام از شما گرفت. منظور وقتی بود که گفتید گوش به فرمانیم. در حضور خدا مراقب رفتارتان باشید که خدا می داند هر آنچه را در دلها می گذرد. مسلمانان، برای رضای خدا با تمام توان ایستادگی کنید و هر جا لازم است برای اجرای عدالت شهادت دهید. کینه توزی یکی از دو طرف دعوا شما را در دام بی‌عدالتی نیندازد. طبق عدالت رفتار کنید که با تقوا مداری بیشتر جور در می آید. در حضور خدا شهادت ناحق ندهید و از شهادت به حق خودداری نکنید که خدا آگاه است که چه می گویید. خدا به مسلمانانی که کارهای خوب کرده اند وعده آمرزش و پاداشی بزرگ داده است. اما بیدین هایی که نشانه های ما را دروغ بدانند جهنمی اند. مسلمانان، نعمت خدا به خودتان را فراموش نکنید. همان وقتهایی که دشمنانتان برای نابودی اسلام قصد دست درازی به شما داشتند، ولی خدا شرشان را از سرتان کم کرد. در حضور خدا مراقب باشید عهد شکنی نکنید. مؤمنان باید فقط به خدا توکل کنند. خدا از یهودی‌های بنی اسرائیل تعهد محکم گرفت، اینطور که برای گروه‌های 12 گانه‌شان 12 نفر از خودشان را سرپرست کردیم. خدا شرط کرد: حتماً هوایتان را دارم، اگر نماز را با آدابش بخوانید، صدقه بدهید، پیامبرانم را باور کنید، حامیشان باشید و کارهای خوب پیش خدا پسنداز کنید. در عوض اینها، حتماً گناهان کوچکی را که از دستتان در رفته است، بدون توبه محو می کنم و حتماً در باغهایی پردرخت جایتان می دهم که در آنها جویها روان است. پس اتمام حجت می کنم. بعد از این، هر کدامتان بیدینی و عهد شکنی کند، قطعاً راه درست را گم کرده است.
پانوشته 1. قرض الحسنه در فرهنگ قرآنی هر کار خیری را در بر می گیرد. قرض دادن به دیگران، عبادت کردن، مانند نماز و روزه، کارهای خدماتی مثل ساختن مدرسه و مسجد و درمانگاه، دفاع از اسلام و کشورهای اسلامی و دیگر کارها. پانوشته 2. گاهی خدای مهربان شرط بخشش بی‌توبه گناهان کوچک را انجام کارهای بزرگ می‌داند، مثل همین آیه، و گاهی شرطش را ترک گناهان بزرگ می‌داند، مثل آیه 31 سوره نساء صفحه 83، و گاهی هر دو مثل آیه 65 همین سوره، یعنی سوره مائده.
برای عهد شکنیشان لعنتشان کردیم و دلهایشان را سفت و سخت ساختیم. به همین خاطر مطالب تورات را تغییر می دادند یا کم و زیاد می کردند. آن وقت بخش مهمی از حرفهایی را فراموش کردند که آنها را به خود می آورد. تازه هر بار متوجه خیانت جدیدی از آنها می شوی. مگر عده کمیشان که خیانت نمی کنند. با این حال، فعلا از آنها گذشت کن و به رویشان نیاور که خدا درست کاران را دوست دارد. همچنین، از کسانی که ادعا می کردند مسیحی واقعی ماییم، تعهد محکم گرفتیم. اما آنها هم بخش مهمی از حرفهایی را فراموش کردند که آنها را به خود می آورد. ما هم بینشان تا روز قیامت دشمنی پایدار و کینه ریشه‌دار انداختیم. خدا از کارهای موذیانه و زشتشان با خبرشان خواهد کرد. ای اهل کتاب، فرستاده ما محمد به سویتان آمده است. خیلی از مطالب تورات و انجیل را که همیشه مخفی می کردید، او برایتان آشکار می کند و از خیلی پنهانکاری هایتان هم چشم می پوشد. بله، این کتاب نورانی و روشنگر یعنی قرآن از طرف خدا به سوی شما آمده است تا خدا با آن آنانی را که دنبال رضای اویند به راه‌های سلامت و خوشبختی راهنمایی کند و آنان را زیر نظر خودش از تاریکی‌های اعتقادی و اخلاقی به طرف نور معرفت و پاکی بیرون بکشد و به راه درست زندگی ببرد. کسانی که عقیده دارند خدا همان مسیح پسر مریم است، حتماً بیدین شدند. پیامبر به آنها هشدار بده، اگر خدا اراده کند که مسیح پسر مریم و مادرش و همه ساکنان روی زمین را نابود کند، در برابر ارادهش از دست چه کسی کوچکترین کاری ساخته است؟ فرمان روایی آسمان ها و زمین و آنچه میان آنهاست، فقط در اختیار خداست، زیرا او هر چه بخواهد می آفریند. بله، خدا از عهده هر کاری بر می آید. یهودی ها و مسیحی ها ادعا می کنند، ما فرزندان و دوستان خداییم. بگو، پس چرا خدا به سزای گناهانتان عذابتان می کند؟ نه، این طور نیست، بلکه شما هم بشری هستید از جمله مخلوقات خدا. خدا هم هر که را لایق ببیند می آمرزد و هر که را مستحق عذاب ببیند عذاب می کند. زیرا فرمان روایی آسمان ها و زمین و آنچه میان آنهاست فقط در اختیار خداست و به او ختم می شود آخر عاقبت همه.
می گفتند خدا گناهان من را نادیده می گیرد، یا پیامبران من پارتی ما خواهند شد، یا به فرض که به جهنم برویم فقط چند روز در آتش باقی می مانیم، یا ما دوستان خداییم، یا بهشت فقط مخصوص ما یهودی هاست، یا ما نژاد برتریم. پس
ای اهل کتاب، فرستاده ما محمد در دورانی به سویتان آمد که مدتی طولانی پیامبری نیامده بود و خیلی از مطالب تورات و انجیل را که مخفی می کردید برایتان آشکار کرد تا روز قیامت نگویید برای ما مژد رسان و هشدار دهنده‌ای نیامد. الان دیگر مژد دهنده و هشدار دهنده‌ای برایتان آمده است. بله، خدا از عهده هر کاری برمی آید.
در فاصله زمانی بین حضرت موسی و حضرت عیسی علیه السلام خیلی پیامبران آمدند، اما از زمان حضرت عیسی علیه السلام تا زمان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی حدود 600 سال حد اکثر، 3-4 پیامبر آمد. این دوران به دوران فترت معروف است.
یادتان بیاید که موسی به قومش گفت مردم، لطفهای خدا را در حق خودتان فراموش نکنید. وقتی بینتان پیامبرانی فرستاد و شما را صاحب اختیار خودتان کرد و چیزهایی به شما داد که به هیچ یک از جهانیان نداده بود. مردم، به سرزمین مقدس و حاصل خیز شامات وارد شوید که خدا برایتان مقدرش کرده است. به دشمن پشت نکنید و پا به فرار نگذارید که آن وقت شکست سختی خواهید خورد.
منطقه شامات شامل کشورهای فلسطین، لبنان، سوریه و اردن می شود.
گفتند موسی، در آن سرزمین جماعتی زورگو زندگی می کنند. تا آنها از آنجا کوچ نکنند ما پایمان را آنجا نخواهیم گذاشت. اول آنها از آنجا بروند، بعدش ما می رویم آنجا.
دو نفر از مردم خدا ترس که خدا نعمت ایمان و شجاعت به آنان داده بود پیشنهاد کردند
از دروازه اصلی شهر یک دفعه به آنها حمله کنید. پایتان که به شهر برسد، دیگر پیروزیتان حتمی است. اگر ایمان واقعی دارید فقط به خدا توکل کنید.
ولی آنها حرفشان را تکرار کردند.
نه موسی، تا وقتی آنها آنجا هستند ما ابداً پایمان را آنجا نخواهیم گذاشت. اصلاً خودت و خدایت بروید و با آنها بجنگید. ما هم همینجا منتظر پیروزیتان می نشینیم.
موسی گفت خدایا، من و برادرم فقط اختیار خودمان را داریم. پس خودت بین ما و این جماعت منحرف داوری کن.
خدا فرمود حالا که سرپیچی و بی‌ادبی کردند، ورودشان به آن سرزمین 40 سال ممنوع شد. در این مدت در بیابانها آواره و سرگردان می مانند. دیگر هم به حال این جماعت منحرف افسوس نخور. پیامبر، داستان واقعی هابیل و قابیل را برای یهودی‌ها و مسیحی‌ها بخوان. هر کدامشان برای نزدیک شدن به خدا یک قربانی تقدیم کرد. از هابیل پذیرفته شد، ولی از قابیل نه. او از روی حسادت برادرش را تهدید کرد.
حتماً می‌کشمت.
هابیل جواب داد:
من کاری نیستم. خدا فقط از خود مراقبان می‌پذیرد. تو اگر به قصد کشت به من دست درازی کنی، من جز برای دفاع دستم را رویت بلند نمی کنم. من نه از تو، بلکه از خدایی می ترسم که صاحب جهانیان است. من که بدم نمی آید، بار گناهان من و خودت را به دوش بکشی و با این کار جهنمی شوی. خب، مجازات اهل ظلم همین است.
یعنی قاتل علاوه بر گناه آدم کشی با ظلمی که به مقتول کرده و حق حیات را از او گرفته است، گناهان مقتول را هم به دوش خواهد کشید.
نفس سرکش قابیل برایش کشتن برادرش را کاری سبک جلوه داد، تا اینکه بالاخره او را کشت و در نتیجه سرمایه عمرش را برباد داد. بعد از مدتی خدا به کلاغی مأموریت داد که زمین را برای مخفی کردن چیزی بکند تا به قابیل نشان دهد که جسد برادرش را چطور دفن کند. قابیل با خودش گفت
خاک بر سرم. یعنی من نمیتونم مثل این کلاغ باشم و جسد برادرم را دفن کنم؟
دست آخر از کار خودش حسابی پشیمان شد. برای پیشگیری از چنین جنایت‌هایی به بنی اسرائیل گوشزد کردیم که هر کس انسانی را بکشد بیان که مقتول کسی را کشته یا در جامعه خرابکاری کرده باشد، انگار همه مردم را کشته است. در مقابل، هر کس انسانی را از مرگ نجات بدهد، انگار به همه مردم زندگی بخشیده است. البته پیامبران ما برای برقراری صلح و صفا میان بنی اسرائیل دلیل‌های روشنی آوردند. با این همه خیلی هایشان در جامعه مشغول قتل و غارت شدند.
چون یک انسان شاید بتواند منشأ خیرات فراوانی در دنیا شود یا نسل فراوانی از او به دنیا بیاید یا با کشته شدن یا نجات یافتن او سنت شر و خیری در عالم پایه‌گذاری شود یا عمل زشت و خوب قاتل و ناجی در هر فرصتی که برایشان پیش بیاید تکرار شدنی باشد یا اینکه چون ما انسان‌ها زنجیروار به هم وصلیم و همگی متعلق به یک پیکریم، با مفقود شدن یا در جای خود ماندن یکی کل این سلسله و پیکره ناقص شود یا کامل بماند. در قتل هابیل همه یا بیشتر اینها اتفاق افتاد.
مجازات افراد شروری که با خدا و رسولش محاربه می کنند و با خرابکاری های برنامه ریزی شده امنیت جامعه را برهم می زنند این است: به تناسب جرمشان و بدون ترحم آنها را بکشند یا به سلابه بکشند یا 4 انگشت دست راست و 4 انگشت پای چپشان را قطع کنند یا از شهرشان تبعیدشان کنند. تازه اینها رسوایی آنها در دنیا است و در آخرت هم عذابی بی اندازه نصیبشان می شود.
محاربه یعنی اقدام مسلحانه و رعب‌آور برای تجاوز به جان و مال و ناموس مردم، مانند گروگانگیری و ترور و سرقت و بمب‌گذاری و از این دست.
اگر قبل از اینکه بتوانید دستگیرشان کنید توبه کنند، مجازات‌های بالا را درباره‌شان اجرا نکنید، زیرا بدانید خدا آمرزنده مهربان است. مسلمانان، در حضور خدا مراقب رفتارتان باشید و دنبال راه‌های نزدیک شدن به خدا باشید و در راه او مبارزه همه جانبه کنید تا خوشبخت شوید. البته کسانی که بیدینی کنند، حتی به فرض محال دو برابر تمام دارایی‌های زمین را هم داشته باشند و برای رهایی خودشان از عذاب روز قیامت هزینه اش کنند، هرگز از آنها قبول نخواهد شد و عذابی زجرآور در انتظارشان است. دائم می‌خواهند از آتش فرار کنند، ولی نمی‌توانند از آنجا فرار کنند. آخر عذابشان دائمی است. چهار انگشت دست راست مرد و زن دوز را به سزای کار زشتی که کرده اند و به عنوان مجازات الهی قطع کنید. خدا شکست ناپذیر کار درست است. اما کسی که بعد از دزدی و قبل از اینکه بتوانید دستگیرش کنید توبه کند و مال دزدی را به صاحبش برگرداند، خدا به او لطف می کند و مجازات دزدی در حقش اجرا نمی شود، چون خدا آمرزنده مهربان است. مگر نمی دانی که فرمان روایی آسمان ها و زمین فقط در اختیار اوست. هر که را مستحق عذاب ببیند مجازات می کند و هر که را لایق آمرزش ببیند می آمرزد. آخر خدا از عهده هر کاری بر می آید. پیامبر، نکند کسانی قصه دارت کنند که برای قوت بر شدن در بیدینی سر از پا نمی شناسند. از منافقها گرفته که به زبان می گویند اسلام آورده ایم، ولی در دل ایمان نیاورده اند، تا یهودی ها. منظور یهودی های ساده لوحی است که هم دروغ بافی زمامدارانشان را می شنوند و هم برای عالمانشان خبرچینی می کنند. همان عالمانی که مطالب تورات را تغییر می دهند یا کم و زیاد می کنند و به آن عوام ساده لوح می گویند
پیامبر اسلام، اگر همانی را به شما گفت که ما گفتیم از او قبول کنید، وگر نه از او دوری کنید.
البته آنهایی که خدا از سر بیلیاقتیشان بخواهد گرفتارشان کند، در برابر خواسته خدا کاری از دستت برایشان ساخته نیست. آنها کسانی هستند که خدا نخواسته است وجودشان را پاک کند. در دنیا با خفت و خاری زندگی می کنند و در آخرت هم عذابی بی اندازه در انتظارشان است. این عوام یهود خبرچینند و آن عالمان یهود حرام خار. اگر برای قضاوت پیشت آمدند، بینشان داوری کن و اگر به صلاح نمی دانی از آنها رو بگردان. اگر از آنها رو گرداندی، هرگز به تو ضرری نمی زنند. حال اگر خواستی داوری کنی، به عدالت بینشان داوری کن که خدا مردم عادل را دوست دارد. اصلاً با چه رویی تو را به داوری می طلبند؟ با آنکه تورات که حکم خدا در آن است در اختیارشان است و با وجود این از آن رو بر می گردانند. آخر آنها تورات را هم باور ندارند. ما تورات را فرستادیم که در آن راهنمایی ها و روشنگری های ارزشمندی بود. پیامبرانی که تسلیم دستورهای خدا بودند و نیز عالمان خداجو و روحانیان یهودی که حفظ تورات بر عهدهشان گذاشته شده بود و بر اصالت تورات گواه بودند، بر اساس همین کتاب برای یهودی ها داوری می کردند. پس شما عالمان یهودی هم در اجرای احکام الهی از مردم نترسید و فقط از من حساب ببرید و آیات و احکام مرا به قیمت ناچیز مادی نفروشید. آنهایی که بر اساس آنچه خدا فرستاده است داوری نکنند، واقعاً بیدینند. در تورات، قصاص را برای جرمهای عمدی بر یهودی ها واجب کردیم. اینطور که جان در برابر جان، چشم در برابر چشم، بینی در برابر بینی، گوش در برابر گوش، دندان در برابر دندان و در کل زخم‌ها و ضربه‌های عمدی قصاص دارند. البته هر که از حق قصاص خودش گذشت کند، مایه آمرزشی است برای گناهان خودش. آنهایی که بر اساس آنچه خدا فرستاده است داوری نکنند، واقعاً ستمکارند.
به دنبال پیامبران گذشته، عیسی ابن مریم را فرستادیم که کتاب آسمانی موجود در آن زمان یعنی تورات را قبول داشت و به او انجیل دادیم که در آن راهنمایی‌ها و روشنگری‌های ارزشمندی بود و تأیید کننده ی کتاب آسمانی موجود در آن زمان یعنی تورات. همچنین انجیل راهنما و پندی بود برای خود مراقبان. به مسیحی‌ها دستور دادیم بر اساس آنچه خدا در انجیل فرستاده داوری کنند. آنهایی که بر اساس آنچه خدا فرستاده است داوری نکنند، واقعا منحرفند. این قرآن را حساب شده و هدفدار به سوی تو فرستادیم که تأیید کننده ی کتاب‌های آسمانی موجود است و به علاوه از همه نظر به آنها سر است. بنابراین بر اساس آنچه خدا فرستاده بین همه داوری کن و با دنبال روی از هوا و هوس آنها از احکام قرآن رو بر نگردان. برای هر گروهی از شما راه و روش روشنی در نظر گرفتیم. اگر خدا می‌خواست همه شما را امتی یک دست با یک دین قرار می‌داد، ولی چنین نکرد تا با نعمت‌ها و استعدادهای مختلفی که به شما داده است امتحانتان کند. بنابراین به جای بحث‌های اختلافی و بی‌فایده در کارهای خوب از همدیگر سبقت بگیرید. به سوی خداست برگشتن همه تان، پس در قیامت از هر چیزی که سرش اختلاف داشته اید با خبرتان می کند.
منظور تورات و انجیل موجود در دوران صدر اسلام است.
علاوه بر فرستادن قرآن به تو دستور دادیم، بر اساس آنچه خدا فرستاده است بین مردم داوری کن و تابع میل آنها نباش و مواظب باش تو را از آنچه خدا به سویت فرستاده است به انحراف نکشانند. اگر از دعوت و داوریت سرپیچی کردند، بدان که خدا می خواهد به مجازات بعضی گناهانشان گرفتارشان کند، چون خیلی از مردم منحرفند. نکند آنها دنبال قوانین دوران جاهلیتند؟ البته برای گروهی که دنبال یقینند، چه قانون گذاری بهتر از خداست؟ مسلمانان، با یهودی ها و مسیحی ها طرح دوستی نریزید، چون وقت رو در روی با شما، آنها هوای همدیگر را دارند. هر کدامتان دوست صمیمی آنها شود، جزء همانها محسوب می شود و خدا دست چنین مردم بدکاری را نمی گیرد. می بینی کسانی که بیماری سیاسی دارند، در دوستی با اهل کتاب سر از پا نمی شناسند و در توجیه این کارشان می گویند، می ترسیم اتفاق ناگواری برای من بیفتد و به کمکشان نیاز پیدا کنیم. ولی شاید خدا از طرف خودش پیروزی یا گشایشی نصیب مسلمانان کند تا در نتیجه آن بیمار دلها از توهمهایی که در دل داشتند پشیمان شوند.
این است گوشه ای از شرح حال مسئولان و سیاستمداران غرب زده دو تابعیتی در کشورهای اسلامی.
آن وقت است که مسلمانان به آنها میگویند این اهل کتاب همانهایی هستند که سفت و سخت به خدا قسم می‌خوردند که همیشه با شما گند؟ با این کارشان، کارهای خوبی هم که احیاناً از آنها سرزده است، هدر رفت و سرمایه عمرشان را باختند. مسلمانان، اگر عده‌ای از شما با تمایل به دشمن در دین خودشان ثابت قدم نباشند، خدا مردمی را به صحنه خواهد آورد که آنان را دوست دارد و آنان هم او را دوست دارند. در برخورد با مسلمانان نرم و فروتنند و در برابر دشمنان بیدین سرسخت و قاطعند. در راه خدا می جنگند و از سرکوفت هیچ سرزنش کننده ای نمی ترسند. این لطف خداست که به هر ملتی شایسته بداند می دهد، زیرا خدا روزی گستر داناست. همه کارتان فقط خداست و پیامبرش و مؤمنانی مانند علی ابن ابی طالب که نماز را با آدابش می‌خوانند و در حال رکوع صدقه می‌دهند.
این آیه به آیه ولایت معروف است و روایت‌های بسیاری از شیعه و سنی در این باره هست.
هر که خدا و پیامبرش و این طور مؤمنان را به سرپرستی خودش بپذیرد از حزب خداست و حزب خداست که پیروز است. مسلمانان، با کسانی از اهل کتاب که دینتان را مسخره می کنند و به آن مطلق می پرانند و نیز با بیدین ها طرح دوستی نریزید.
اگر واقعاً مسلمانید، در حضور خدا مراقب ارتباطاتتان با آنها باشید. وقتی با اذان مردم را برای خواندن نماز دعوت می کنید، نماز را مسخره می کنند و به آن متلک می پرانند. چون آنها جماعتی اند که عقلشان را به کار نمی اندازند. بگو، اهل کتاب، آیا عقده‌گشایی و عیب‌جویی‌تان از ما جز برای این است که ما خدا و قرآنی را که بر ما نازل شده و کتاب‌های آسمانی را که قبلاً فرستاده شده باور کرده ایم و نیز برای اینکه بیشترتان منحرفید؟ بگو، گیرم که این باورها بد باشد. از سرانجامی بدتر از آن از نظر خدا با خبرتان کنم؟ آنهایی که خدا لعنتشان کرد و از آنها خشمگین شد و بعضیشان را به صورت بوزینه و خوک درآورد و نیز آنهایی که در برابر طاغوت سر تسلیم فرود آوردند. بله، آنهایند که جایگاهشان بدتر است و از راه درست منحرفترند. وقتی پیشتان می آیند، ادعا می کنند اسلام آورده ایم، در حالی که با بیدینی پیشتان می آیند و با همان بیدینی هم بیرون می روند. خدا بهتر می داند چه نیتها و نقشه های شومی در سر می پرورانند. خیلی هایشان را می بینی که در زدن حرف های گناه‌آلود، تجاوز به حقوق مسلمانان، ربا و رشوه‌خواری سر از پا نمی شناسند. راستی که کارهای زشتی می کنند. چرا عالمان خداجو و روحانیان اهل کتاب آنها را از حرفهای گناه‌آلود و حرام خاریشان نهی نمی کنند؟ راستی که سکوت زشت و موذیانه ای تر پیش گرفتند. یهودی ها به مسخره می گفتند، دست خدا تنگ است، دست خودشان تنگ باد، و به سزای این حرفشان لعنت خدا بر آنها. نخیر، دست خدا خیلی هم باز است و هر طور صلاح بداند روزی می دهد. آیه های قرآن که به سویت فرستاده شده، سرکشی و بیدینی خیلی هاشان را حتما زیادتر می کند. ما هم تا روز قیامت بینشان دشمنی پایدار و کینه ریشه‌دار انداختیم. برای نابودی اسلام هر بار آتش افروزی کنند، خدا خاموشش می کند. همه ی تلاششان را برای خرابکاری در جامعه به کار می بندند. خدا خرابکارها را دوست ندارد.
با شنیدن آیه هایی که کمک به نیازمندان را قرض دادن به خدا می داند، مانند 245 سوره بقره صفحه 39، یهودی ها به طعنه می گفتند، این چه خدای فقیر و بخیلی است که برای روزی رساندن به بعضی بندگانش از بعضی دیگرشان کمک می‌خواهد.
اگر اهل کتاب واقعا ایمان داشته باشند و از گناهان بزرگ دوری کنند، گناهان کوچکی را که از دستشان در رفته است بدون توبه محو می‌کنیم و در باغ‌های پر ناز و نعمت جایشان می‌دهیم.
ایمان واقعی یعنی ایمان به تورات و انجیل و قرآن و نیز پیامبران گذشته و پیامبر حاضر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم.
همینطور اگر آنها به تورات و انجیل و کتابهای آسمانی که به سویشان فرستاده شده است واقعا عمل می کردند، از برکتهای آسمان و زمین برخوردار می شدند. فقط گروهی از آنها میان رو و گوش بفرمانند، ولی خیلی هاشان بد رفتار می کنند. پیامبر، فرمان خدا را شفاف به مردم اعلام کن و بگو که جانشینت کیست. اگر این کار را نکنی، مأموریت پیامبریت را به سرانجام نرسانده ای. خدا از شر مردم منافق و موذی حفظت می کند. چون خدا جماعت بیدینی را که فرمان خدا در انتخاب جانشین تو را نپذیرند، در رسیدن به اهدافشان موفق نمی کند.
این آیه به آیه تبلیغ معروف است.
بگو ای اهل کتاب، تا وقتی به تورات و انجیل و کتابهای آسمانی که به سویتان فرستاده شده است واقعا عمل نکنید، هیچ ارزش و اعتباری ندارید. در ضمن، قرآنی که به سوی تو فرستاده شده، سرکشی و بیدینی خیلی هایشان را حتما زیادتر می کند. بنابراین، تو دیگر به حال این جماعت بیدین افسوس نخور. البته از کسانی که اسلام آوردند و یهودی ها و سابعی ها و مسیحی ها
آنهایشان که خدا و روز قیامت را واقعا باور دارند و کار خوب می کنند، نه ترسی بر آنان غلبه می کند و نه قصه می خورند. از بنی اسرائیل تعهد محکم گرفتیم و پیامبرانی به سویشان فرستادیم. هر بار که پیامبران چیزی برایشان می آوردند که باب میلشان نبود، عده‌ای را دروغگو می دانستند و عده‌ای را شهید هم می کردند. یهودی ها خیال می کردند که چون نژاد برترند، مجازاتی در کار نیست، پس خودشان را به کوری و کری زده بودند. اما خدا لطف کرد و به آنها فهماند که ملاک برتری بندگی خداست، ولی باز خیلی هایشان خود را در کوری و کری نگه داشتند. خدا می بیند که چه می کنند. کسانی که عقیده دارند خدا همان مسیح پسر مریم است، بیدین شده اند. در حالی که مسیح می گفت، بنی اسرائیل، خدایی را بپرستید که صاحب اختیار من و شماست، چون هر که در عبادت خدا به شریکی معتقد باشد، خدا بهش را بر او حرام می کند و جایگاهش آتش خواهد بود. بدکارها هم هیچ یاوری ندارند. همچنین کسانی که عقیده دارند خدا یکی از سه معبود است، بیدین شدند. معبودی جز معبود یگانه نیست و اگر به این حرفهای بی اساسی که میگویند پایان ندهند، هر کدامشان که با اصرار بر این حرفها بیدینی کنند، حتما دچار عذابی زجرآور میشوند. پس چرا به درگاه خدا توبه نمی کنند و از او آمرزش نمی خواهند، حالان که خدا آمرزنده مهربان است؟ مسیح پسر مریم فقط پیامبری بود که قبل از او هم پیامبرانی آمدند و رفتند و مادرش هم بانوی با صداقتی بود که به یگانگی خدا و آمدن پیامبران اقرار می کرد. هر دو هم مثل بقیه انسان ها غذا می خوردند. ببین چطور آیه های من را برایشان توضیح می دهیم و آن وقت ببین چطور با پرستش مسیح و مادرش از مسیر حق به انحراف کشیده می شوند. بپرس، به جای خدا چیزهایی را می پرستید که اختیار سود و زیانتان را ندارند؟ در حالی که تنها خدا خواسته هایتان را می شنود و نیازهایتان را می داند. هشدار بده، ای اهل کتاب، در معارف دینتان به ناحق تحریف و بزرگ نمایی نکنید و تابع میل بت پرست هایی نباشید که قبل از این گمراه شدند. و تازه خیلی ها را هم به گمراهی کشاندند و در نتیجه خودشان هم از راه درست دورتر شدند.
عقیده مسیحی ها در سگانه پرستی شاید از سگانه پرستی آیین بودایی و برهمایی هند و چین ریشه گرفته است. بودائیان به سه خدا یعنی برهما و ویشنو و شیوا اعتقاد دارند. مسیحیان هم به سه خدا یعنی ابو، ابن و روح القدس معتقدند.
از بین بنی اسرائیل آنهایی که با عقاید باطل بیدین شدند، گرفتار لعن داوود و عیسی ابن مریم شدند. این لعن به سزای این بود که از دستورهای پیامبران نافرمانی کردند و دائم از خط قرمزهای الهی می گذشتند. همدیگر را نیز نهی از منکر نمی کردند. با ترک این واجب سازنده، واقعاً کار زشتی می کردند. خیلی هایشان را می بینی که با بت‌پرست‌های بیدین طرح دوستی می ریزند. یقیناً زشت است آنچه خودشان برای خودشان از پیش می فرستند. در نتیجه گرفتار خشم خدا می شوند و در عذاب جهنم ماندنی اند. اگر خدا و پیامبر و آنچه را به سویش فرستاده شده است واقعاً باور داشتند، با بت‌پرست‌های بیدین طرح دوستی نمی ریختند. ولی خیلی هایشان منحرفند. سرسخت‌ترین مردم در دشمنی با مسلمانان یهودی‌ها و بت‌پرست‌هایند. در مقایسه با آنها و در برخی مواضع نزدیک‌ترین مردم در دوستی با مسلمانان مسیحی‌هایند. این برای آن است که در بینشان کشیش‌های اهل علم و راهب‌های خدا ترس به چشم می‌خورند و همچنین برای اینکه نوعاً مسیحی‌ها در برابر حق گردن کلفتی نمی‌کنند. وقتی مسیحی‌های واقعی به آنچه بر پیامبر فرستاده شده گوش فرا می‌دهند، بر اثر شناختی که از حقیقت پیدا می‌کنند، می‌بینی که مثل ابر بهار می‌گریند. آنان می‌گویند: خدایا،
اسلام آوردیم. پس ما را هم نشین کسانی کن که به یکتایی خدا و برحق بودن این پیامبر گواهی می دهند. چه عذری داریم که خدا و آنچه را از حق به ما رسیده باور نکنیم، در حالی که امیدواریم خدا طوری با شایستگان قرارمان دهد که کم کم جز بشان شویم.
خدا هم به پاس حرفهای صادقانهشان به آنان باغهایی پردرخت پاداش می دهد که در آنها جویها روان است و آنجا ماندنی اند. این است پاداش درستکاران. اما کسانی که بیدینی کنند و آیه ها و نشانه های ما را دروغ بدانند، جهنمی اند. مسلمانان، چیزهای پاکیزه ای را که خدا برای استفادهتان حلال کرده است بر خودتان ممنوع نکنید، ولی از خط قرمزها عبور نکنید، چون که خدا دوست ندارد آنهایی را که از خط قرمزها بگذرند. از چیزهای پاک و پاکیزه ای که خدا روزیتان کرده است استفاده کنید و در حضور خدایی که باورش دارید خودسرانه حلال یا حرام نکنید. برای قسمهایتان به خدا از روی لغلغه زبان خدا بازخواستتان نمی کند، ولی برای قسمهای جدیتان بازخواستتان خواهد کرد. اگر قسمتان را شکستید، جریمه اش دادن یک وعده غذا به 10 فقیر است، آن هم از غذاهایی که معمولاً به خانواده خود می دهید. یا دادن یک دست لباس به هر یک از آنها یا آزاد کردن یک برده. هر که توان انجام دادن هیچ یک از این 3 کار را ندارد، باید 3 روز پشت سر هم روزه بگیرد. این از جریمه قسمهایی که می خورید و می شکنید. به هر حال مراقب قسمهایتان باشید. خدا آیات و احکامش را این طور برایتان بیان می کند تا شکر کنید. مسلمانان، شرابخوری و قماربازی و بت‌پرستی و بخت‌آزمایی از کارهای پلید و پلشت شیطانی است. پس به کلی از آنها دوری کنید تا خوشبخت شوید. شیطان می‌خواهد با شرابخوری و قماربازی تخم دشمنی و کینه‌توزی بینتان بکارد و از یاد و خدا و نماز بازتان بدارد. پس با این همه مفاسد نمی‌خواهید تمامش کنید؟ از خدا و پیامبر اطاعت کنید و از مخالفت با آنان بترسید. اگر سرپیچی کنید، بدانید وظیفه پیامبر ما فقط رساندن صریح پیام الهی است. مسلمانان درستکاری که قبل از این ممنوعیت شدید لب به شراب زده اند یا قماربازی کرده اند، گناهی به گردنشان نیست. البته به شرطی که مراقب رفتارشان باشند و واقعا ایمان بیاورند و کارهای خوب بکنند. باز میگویم، مراقب رفتارشان باشند و واقعا ایمان بیاورند. بله، مراقب رفتارشان باشند و خوبی کنند، چون خدا درست کاران را دوست دارد. مسلمانان، خدا شما را در حال احرام به شکار حیوانی که در دسترس و تیر رستان باشد، امتحان می کند تا معلوم کند چه کسی از ترس عذاب ندیده از خدا حساب می برد. پس، هر که با شکار کردن در حال احرام در این آزمون مردود شود، عذابی زجرآور در انتظار اوست.
پانوشته 1. در حال احرام حدود 20 کار بر حاجی حرام است، از جمله شکار که البته امروزه به ندرت پیش می آید. پانوشته 2. منظور جهنمی است که در دنیا دیدنی نیست.
مسلمانان، حیوانات وحشی را در حال احرام شکار نکنید. هر کدامتان عمدن حیوانی را شکار کند، باید برای کفاره‌اش گوسفند یا گاو یا شتری همهیکل آن قربانی کند و این همهیکلی را باید 2 کارشناس عادل از میان خودتان تایید کنند. این قربانی باید در مکه انجام شود. اگر قربانی ممکن نشد، به اندازه قیمتش به تعدادی فقیر 1 وعده غذا بدهد. اگر هم توان مالی نداشت، به تعداد آن فقیران روزه بگیرد تا کیفر کارش را بچشد. البته شکارهای قبل از این قانون را خدا می بخشد. اما هر که بعد از این شکار کند، خدا از او انتقام می گیرد. چون خدا شکست ناپذیر انتقام گیر است.
البته قربانی کفاره شکار در حال احرام حج باید در منطقه منا انجام شود.
ماهیگیری و خوردن جانوران حلال گوشت دریایی برای شما حاجیان محرم و همکاروانیانی که محرم نیستند حلال است. اما شکار همه حیوانات خشکی تا وقتی در حال احرامید بر شما حرام است. در حضور خدایی مراقب رفتارتان باشید که شما را دست جمعی به محضرش میبرند. خدا خانه محترم کعبه و همچنین ماه حرام و قربانی‌های بی‌نشان و نشاندار را مایه قوام جامعه بشری قرار داده است. این احکام حساب شده برای آن است که بدانید خدا آنچه را در آسمان‌ها و زمین است می‌داند. بله، اساساً خدا هر چیزی را می‌داند.
پانوشته 1. 4 ماه از سال قمری ماه‌های محترم هستند و جنگ کردن در آنها حرام است. رجب و ذی‌قعده و ذی‌حجه و محرم. اگر دشمن در ماه محترم با ما بجنگد، جنگیدن با او برای دفاع و تلافی اشکالی ندارد. پانوشته 2. چهارپایان نشاندار یعنی چهارپایانی که علامت گذاریشان می کنند تا همه بدانند آنها برای مراسم قربانی حج در نظر گرفته شدند و نباید کاری به کارشان داشته باشند.
بدانید خدا خلافکارها را به شدت مجازات می کند و البته برای خطاکارها آمرزنده مهربان است. پیامبر جز رساندن پیام خدا وظیفه ای ندارد و خدا می داند چه ها مطرح می کنید و چه ها کتمان. پیامبر بگو پلید و پاک هرگز یکی نیستند، هرچند مبهوت تعداد فراوان و شوکت پلیدها شوید. پس ای مردم عاقل، مبادا تحت تأثیر اکثریت قرار بگیرید، بلکه دنبال رو آیین پاک خدا باشید تا خوشبخت شوید. مسلمانان، از پیامبر چیزهایی نپرسید که اگر جوابتان داده شود برای اجرایش به زحمت و دردسر می افتید. اگر وقتی آیه های قرآن فرستاده می شود، با اصرار و لجبازی از آن چیزها بپرسید، جوابتان داده می شود. خدا از تکلیف‌های طاقت فرسا چشم پوشیده است، زیرا خدا آمرزنده بردبار است.
این آیه به هیچ وجه راه پرسش‌های آموزنده و سازنده را به روی مردم نمی‌بندد، بلکه فقط متمرکز است بر پرسش‌ها و کنجکاوی‌های نابجا و بی‌فایده که قرار هم نیست پاسخ داده شود.
برخی اقوام قبل از شما این طور سؤال‌های بیجا را مطرح می‌کردند، ولی بعد از شنیدن جواب از عمل کردن به آنها سر باز می‌زدند. خدا حرمت خاصی برای استفاده از بهیره، صاعبه، وسیله و هام در نظر نگرفته است، ولی بیدین‌ها با سختگیری به خودشان به خدا دروغ می‌بندند و بیشترشان عقلشان را به کار نمی‌اندازند.
بهیره، شطوری که دهمین بچه‌اش نر بود، صاعبه، شطوری که نذر بت‌ها می‌کردند، وسیله، گوسفندی که دو قلو زاییده بود، هام، شطوری که در خدمت صاحبش بود تا پیر و ناتوان می شد. اعراب جاهلی استفاده از بعضی حیوانات را بر خودشان ممنوع کرده بودند. خوردن گوشت، سوار شدن، چیدن پشم و از این دست، گاهی هم بی استفاده و یله رهایشان می کردند. هنوز هم در برخی کشورها از این جنس خرافه ها رایج است.
وقتی از آنها خواسته می شود، به سوی قرآن و پیامبر بیایید، جواب می دهند، نه. بلکه چیزهایی که دیدیم پدرانمان دنبال آنند برای من بس است. یعنی حتی اگر پدرانشان چیزی نمی دانستند و در راه درست نبودند، باز هم باید دنبال روی آنها باشند؟ مسلمانان، مراقب خودتان باشید، چون اگر در راه درست باشید، گمراهی گمراهان به شما ضرری نمی زند. به سوی خداست برگشتن همه تان، پس از کارهایتان با خبرتان می کند. مسلمانان، وقتی مرگ یکی از شما نزدیک است و می خواهید وصیت کنید، دو مسلمان عادل را شاهد بگیرید. اگر به کشوری غیر اسلامی سفر کردید و نزدیک بود دچار حادثه مرگ شوید و شاهد مسلمانی پیدا نکردید، دو نفر از اهل کتاب را شاهد بگیرید. بعد از فوت یکی از خودتان و در وقت شهادت دادن، اگر به راستگوییشان شک داشتید، بعد از نماز جماعت نگهشان دارید تا به خدا قسم بخورند، وصیتی را که از میت شنیدیم به هیچ قیمت تغییر نمی دهیم، هرچند مربوط به بستگان نزدیکمان باشد. شهادتی را هم که خدا به عهده من گذاشته است مخفی نمی کنیم، وگرنه سهلنگار خواهیم بود. اگر مشخص شد که آن دو شاهد دروغ گفتند، دو نفر از وارثان میت که آن دو شاهد به ضررشان حرف زده اند به جایشان قرار بگیرند و به خدا قسم بخورند. شهادت ما درست‌تر از شهادت آنهاست و هرگز بنای تجاوز از حق را نداریم، وگرنه ظلم کرده ایم. این کار بهتر است تا آن دو شاهد شهادتشان را درست‌تر ادا کنند یا بیشتر بترسند که مبادا بعد از قسم خوردنشان پای قسم وارثان میت وسط کشیده شود. به هر حال در حضور خدا مراقب رفتارتان باشید و این طور پندها را گوش کنید، چون خدا دست جماعت منحرف را نمی گیرد. به فکر روزی باشید که خدا پیامبران را جمع می کند و می پرسد به دعوتتان چه جوابی دادند؟ پاسخ می دهند در برابر علم تو ما هیچ نمی دانیم. تو خودت تمام اسرار را کاملا می دانی. به یاد بیاور وقتی را که خدا فرمود عیسی ابن مریم، فراموش نکن نعمتهایم را در حق خودت و مادرت، وقتی تو را به واسطه روح القدس یعنی برترین فرشته خود توانایی دادم تا بتوانی در نوزادی هم مثل بزرگ سالیت عاقلانه و پیامبرانه با مردم حرف بزنی. همچنین یادت بیاید که به تو کتاب آسمانی و حکمت و تورات و انجیل یاد دادم. باز فراموش نکن که از گل چیزی می ساختی شبیه پرنده واقعی و در آن فوت می کردی. پس با اجازه من پرنده ای جاندار می شد. تازه با اجازه من کور مادرزاد و جزامی را هم شفا می دادی و مرده ها را با اجازه من زنده از قبر بیرون می آوردی. دیگر این که از شر یهودی ها نجاتت دادم همان وقت که این معجزه های روشن را برایشان می آوردی و بیدین هایشان می گفتند اینا فقط جادو جنبل های رایجه.
قرآن از باورهای عقلی و پندهای اخلاقی و دستورهای فقهی و نیز بصیرتهای راهگشا به خاطر محکم بودنشان با نام حکمت یاد می کند. یکتاپرستی، خوبی به پدر و مادر، رعایت حقوق مردم و به ویژه خیشان، کمک به نیازمندان، پرهیز از اسراف، دوری از بخل، زندگی به سبک دین، نکشتن انسانهای بیگناه، پرداختن به یتیمان و کارهایی از این دست.
وقتی هم به یاران مخصوص عیسی پیام دادم که به من و فرستاده ام ایمان بیاورید، گفتند ایمان آوردیم، تو شاهد باش که ما همگی تسلیم توییم. همین یاران مخصوص عیسی ابن مریم به او گفتند آیا خدا مصلحت می داند که برای من از آسمان سفره‌ای آماده و پرغذا بفرستد؟ او هشدار داد در حضور خدا مراقب درخواستهایتان باشید اگر ایمان واقعی دارید. گفتند می خواهیم از آن غذا بخوریم و دلهای من آرام بگیرد و با همه وجود لمس کنیم که به ما راست گفته ای و خودمان بر این معجزه شهادت بدهیم. عیسی ابن مریم دعا کرد خدایا ای صاحب اختیار ما، برای من از آسمان سفره‌ای آماده و پرغذا بفرست که هر ساله ما و آیندگانمان چنین روزی را عید بگیریم. در ضمن معجزه‌ای هم از طرف تو باشد. خوردن این غذا را روزی من کن که تو بهترین روزی دهنده هایی. خدا جواب داد آن سفره آماده و پرغذا را برایتان می فرستم، ولی بعدش هر کدامتان بیدینی کند، طوری عذابش می کنم که احدی از جهانیان را آن طور عذاب نکرده باشم. بدان که در قیامت خدا از عیسی ابن مریم می پرسد، آیا تو به مردم گفتی غیر از خدا من و مادرم را هم بپرستید؟ عیسی جواب می دهد، خدایا پناه بر تو، محال است حرف ناروایی بگویم که حق گفتنش را ندارم. اگر چون این حرفی زده بودم، حتما آن را می دانستی، چون تو از آن چه در وجودم می گذرد با خبری، ولی من از آن چه در ذات توست بی خبرم و تو خودت تمام اسرار را کاملا می دانی. فقط چیزهایی را به آنها گفتم که به من فرمان دادی. خدایی را بندگی کنید که صاحب اختیار من و شماست. تا وقتی بینشان بودم، شاهد و ناظرشان بودم و همین که مرا برداشتی و زنده به طرف خودت بالا بردی، تو خودت مراقبشان بودی. بله، تو شاهد همه چیزی. اگر مجازاتشان کنی، آنها بندگان تو اند و اختیارشان با توست. اگر هم بیامرزیشان، کسی حق اعتراض ندارد، زیرا تو شکست ناپذیر کار درستی. خدا هم می فرماید، امروز روزی است که صداقت راستگویان به نفعشان تمام می شود. باغ‌های پردرخت نصیبشان می شود که در آنها جوی‌ها روان است و همیشه آنجا ماندنی‌اند. خدا از آنان راضی است و آنان هم از خدا راضی‌اند. این است کامیابی بزرگ. فرمانروایی آسمان‌ها و زمین و آنچه در آنهاست فقط در اختیار خداست، و او از عهده هر کاری برمی آید. خدای بلند مرتبه بزرگ راست می گوید.
پایگاه قرآن ایران صدا و یبشر المؤمنین